أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیزان و گرامیان بینندگان شبکه جهانی ولیعصر از برنامه راه روشن، برنامه‌ای که به شبهات دیگراندیشان شیعی پاسخ میده، کسانی که عقاید شیعی دارند اما مطالبی که مطرح میکنند بر اساس مبانی شیعی اونقدر دقیق نیست و دچار مشکلاتی است. اما قبل از اینکه ما وارد اون بحث اصلی بشویم، خب این ایام اتفاقاتی که رخ داده، مطالب و مسائلی که در جای جای بلاد اسلامی داره رخ میده، مهمترین مسئله مسئله طالبان است. من فقط چند نکته به عنوان مقدمه بحث امروز عرض بکنم و بعد به ادامه بحث سابق خودمون بپردازیم. ما در مورد این که طالبان چه عقیده‌ای دارند، خب یک برنامه مفصل رفتیم، مطالبی رو مطرح کردیم به صورت مفصل و اجمالاً عرض کردیم یک وضعیت طوری است که از جهت شرعی ما دخالت نباید بکنیم و از جهت سیاسی هم دخالت در به اصطلاح افغانستان به مصلحت ما نیست، از جهت نه قانونی میشد دخالت کرده، وضعیت مناسب دخالت بود چون که حداقلش این بود که حکومت در اونجا خودش اهل مقاومت نبود، برخلاف سوریه که حکومت مقاومت کرد و شیعیان توانستن در مرکز جمع بشن، اما اینجا اصلا چنین امکانی نبود. اما در چند روز اخیر خب مجددن یک سری سوالات و صحبت‌های مطرح شده، خب ادعاهایی مطرح می‌کردن در مورد اینکه طالبان دیوبند است و دیوبند تکفیر نمی‌کند شیعه را. ما در جلسه قبل به صورت مفصل به این مسئله پرداختیم و از مدارک خود دیوبند ها، از سایت های اصلی دیوبند به بیان آنچه که اعتقادات این آقایان است پرداختیم. در این چند روز اخیر من چند مسئله جدید شنیدم که این رو مطرح کردن در مورد اینکه یک، در کتب و مجلات و صحبت‌های طالبان ما راجع به شیعه چیزی نداریم. اگر دقیق بخوایم صحبت بکنیم، اینها کمتر راجع به شیعه و ایران در این چند سال صحبت کردن، نه اینکه چیزی نداریم. راجع به هیچ کشوری سعی کردن صحبت نکنن به صورت منفی، اما یک عبارتی است از سایت خود از صمود که مجله ماهیانه امارت اسلامی افغانستان یا همون طالبان است خدمت شما ارائه میکنم، اگر اتفاق لطف کنند. بله، از صمود، تاریخ فوریه 3/2018، لدغتان من جحر واحد. این که میگن مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه، این همین داره میگه، میگه از یک سوراخ دو بار گزیده شدیم. بعد سیف الله الهروی، یکی از نویسندگان معروف همین مجله صمود طالبان است، میگه بغداد دو بار سقوط کرد، یک بار با هجوم تاتارها بود، یک بار با هجوم آمریکایی ها. خب ما هفته قبل مفصل راجع به این که چه شد بغداد سقوط کرد و شایعات و دروغ هایی که مطرح میکنن عرض کردیم. البته یکی از عبارت ها یه مقداری به سراغ مراجعه کردم، تحقیق نیاز داشت، اما به هر صورت هم کلیات همون که عرض کردیم. ولی میاد میگه، میگه که مسئله این بود که عباسی ها به روافض خیلی تکیه کردند و روافض حکومتشون رو از بین بردند. در این سری دوم هم حکومت بغداد به وسیله همین رافضی ها از بین رفته. فی عهد تتار کان الوزیر رافضی و فی عهد الامریکان الوزراء و ضباط الجیش و الجنرالات روافض. همونطوری که بغداد ادعاشون اینه، طالبانی ها در سایت رسمی طالبان، همونطوری که بغداد در زمان آخرین خلیفه عباسی سقوط کرد به دست رافضی ها با خیانت رافضی ها، در زمان آمریکایی ها با خیانت رافضی ها سقوط کرد، وگرنه صدام سقوط نمی کرد. یعنی این طرفدار حکومت صدام هم هست. خب این یک مطلب که ما نیاییم ادعا کنیم که این آقایان هیچ مطلبی بر ضد شیعه ندارند.
بله کم صحبت کردن، این رو من قبول دارم، اما اینکه در این مدت رسما راجع به شیعه مطلبی نگفته باشن، نه، هست مطالبی گفتند و اون چیزهایی که در درونشون هست رو بیان کردند. یکیش این بود. نمونه دیگه، خب هانی السبایی از القاعده های تند و تیز است. یک سخنرانی کرده بود بعد از کشته شدن ملا اختر منصور. بعد از اینکه او کشته شد یک سخنرانی کرد، این سخنرانی رو کامل در اینجا آورده و در اینجا مفصل به شیعیان توهین کرده، به شیعیان جسارت کرده و هر آنچه توانسته گفته، حتی شهدای مدافع حرم رو، شهدای حزب الله در اونجا رو به صراحت مسخره کرده. من بعضی از عباراتش رو اگر پیدا بکنم، بله، و هاز سألوک المجرم القاتل الرافضی عهد و ابناء مغنیه و اخوه لما قتل من الذین آه، این آدم بیچاره جنایتکار قاتل رافضی، یکی از بچه های مغنیه و برادرش، وقتی کشته شدن چه کسی اونها رو تسلیت گفت؟ خب شما بیاییم برای ملا اختر تسلیت بگید، ما تسلیت گفتیم. یعنی نگاه کنید مدل صحبت کردن چه مدلیست. بعد پاورقی هم زدن راجبه صحبت کردن، پاورقی شماره یک، کس شک نکنه که این کیست، از شیخ یقصد و رافضی الخبیس. این دیگه حرف خودشونه، خوب دقت بکنید، این دیگه حرف خودشونه، این کسی که تعلیق زدن، مصطفی بدرالدین الذی قتل فی محیط مطار دمشق خط ولی. خب این دیدگاه مشخصه، دیدگاه تغییر نکرده، همون دیدگاهه. اینکه ما وظیفمون الان چیست، یک مسئله است. بارها ما گفتیم ما نباید این جنگ رو مذهبی کنیم، اما اینکه اینها اعتقادشون در مورد ما چیست مشخصه. اگر صحبت نمی کنند، این خب سیاستشونه، در این چند سال سیاستی داشتند مبنی بر اینکه راجع به ما چیزی نگویند، اما این نیستش که چیزی نداشته باشن. پس اولین مسئله که میخواستم مطرح بکنم، ما وظیفه‌مون رو در جلسه قبل مفصل عرض کردم، به هیچ وجه من الوجوه ما در قضیه افغانستان نباید دخالت میکردیم. هر دو طرف شیعه کش بودند، هر دو طرف کسانی هستند که سابقه منفی دارند، بسیار هم منفی، هر دو طرف دارن ضد ما کار میکنند و میکردند. وارد شدن ما در این جنگ فقط به اصطلاح کشته شدن شیعیان بی دلیل و شروع جنگ مذهبی توسط ما بود. این یک مسئله. دیگری که هست، خب دفاع اونها از کسانی که به اصطلاح ضد شیعه صحبت کردند. مجله‌ای دارن به نام مجله حقیقت، در این مجله حقیقت سال ششم شماره سوم رجب و شعبان 1440 مدح فخر رازی، او در تفسیر الکبیر به شدت بر معتزله جبریه قدریه و رافضیه رد کرده است. خب این مشخص اعتقاد چیست؟ پس اعتقاد اونها در مورد ما مشخص است، ولی بیان نمی کنند و تصمیم هم دارند که بیان نکنند فعلا، و تصمیم هم دارند فعلا با ما داخل درگیری مذهبی نشوند. اما مسئله دیگری که در این چند وقت مطرح شد، پس یکی از چیزهایی که گفتم آنها ضد شیعه مطلبی ندارن، اینا اصلا تکفیر ندارن، که ما سایت دیوبند رو آوردیم جلسه قبل، گفتن اینها خلاصه در این چند وقت ضد شیعه چیزی نگفتند. این که نگفتن دلیل نمیشه عقیدشون این نباشد، ثانیاً گفتن ولی سعی کردن کم بگن، بعض جا آن چیزی که در درونشون بوده در رفته از زیر زبانشون. نکته سومی که مطرح کردن و من شنیدم و باز قصه خوردم، این که میان میگن آقا طالبان فرقش با داعش در این است که داعش نگاهش یک حکومت جهانی است، طالبان نه، امارت افغانستان فقط، لذا اینها با اونا درگیر هستن. خب این هم یک اشتباه جدی است. باز من ارجاع میدم به حرفایی که خودشون زدند. اولا همون مجله حقیقت، تأملی بر پیام عالی القدر امیرالمؤمنین هبت الله آخونزاده سخنرانی کرده بود، اومدن بر این شرحی زدند، سال سوم شماره پنجم ذی القعده 1637. طالبان فراتر از افغانستان غم کل جهان اسلام را دارند. ما راجب سوریه، راجب بقیه جهان ما نظریاتی داریم و خلاصه باید حواسمون باشه جلوی اینها رو بگیریم، بیشتر از این نگذارند با ظلم به سوریه باعث ناامنی در تمام جهان گردند. پس این اولا رسما میگه ما نگرانی جهانی داریم. عرض سلام جهانی کرده ایشون، مخاطبش کل مردم جهان هستند و طالبان فراتر از افغانستان غم کل جهان اسلام را دارند. خب اینجا که این رو گفته بود، از این واضح تر عبارتی است در همون مجله بیعت و اهمیت آن در اسلام، مجله حقیقت صفحه 58 سال سوم شماره ششم محرم سفر 1638، خیلی هم نگذشته از این قضیه، 95 5 سال گذشته. بیعت و اهمیت آن در اسلام چند جلسه صحبت کرد راجع به بیعت. مفتی ابو حکمت غوری، یک شخصی چند مفتیشون هست این آدم، از نویسنده های معروف هم هست، میاد طریقه انعقاد امامت و خلافت و بعد چیزی که میاد مطرح میکنه تحقیق یک مسئله. صفحه بعدش این قضیه، صفحه 59، این که آیا در یک وقت و زمان از برای همه مسلمانان جهان یک امام و امیر ضروری است و یا تعدد آن جواز دارد. در تحقیق این مسئله دو قول است. یک، قول جمهور علما این است که تعدد خلیفه یا امیر جواز ندارد در کل جهان. خوب دقت کنید آقایانی که میگن طالبان نگاه جهانی ندارد، زیرا مقصود از نسب امام یا خلیفه وحدت امت و جلوگیری از اختلاف است و در صورت تعدد این مقصد فوت میشود. دو، قول بعضی علما این است که در وقت ضرورت ودیعت مملکت اسلامی و حالا یا نمیدونم جونش چیه، تعدد خلیفه یا امیر جواز دارد. قول دوم به چند دلیل گفتن، اما الان چیه؟ میگه ما الان وضعیت ضرورت داریم و این قول را که در وقت ضرورت تعدد امیر جواز دارد و هر امیر در جای خود امیر است، شیخ مولانا محمد زاهد عزیز خیلی در کتاب مشهور خود الارهاب نوشته است و همچنین علامه شیخ عبدالعزیز فرهاری رحمه الله تعالی در نبراز شرح العقاید نوشته است. ولا یخفا، میاد توضیح میکنه که الان ضرورت دارد، در چنین وقت مردم هر ملک با همان امیر که از طرف بیشتر علما و اهل دانش و مصلحت در آن ملک اول تعیین شده باشد باید بیعت نمایند. چرا این حرف رو زده؟ این نیستش که اینا دید جهانی ندارن ها، نه، یک شبهه ایجاد شده بود در بین طالبانی ها که آقا خب الان اون طرف هست یک امیرالمومنین آمده. این 5 سال قبل، این دقیقا تاریخ شو ببینید، تاریخ قوس 1395 هجری شمسی محرم و سفر 1638. خب در اون سال همون زمان اوج قدرت داعش بود و گفتن آقا یه امیرالمومنین هست، پس ما چیکار کنیم؟ یک امیر جهانی است. گفتن نه، ما الان اضطراراً بریم سراغ منطقه خودمون، امیر منطقه خودمون، در منطقه خودمون امیر مثلا ملا اختر است. اما این که دید جهانی ندارن، نه خیر، اینها دید جهانی برای خلافتشون دارن، لذا فعلا گفتن امارت افغانستان، اما بقیه جاها را هم به عنوان یک امارت های دیگه قبل باید دیدن خودشون بیاورند. پس قطعا اگر فرصت برای اونها مهیا بشود، که قطعا الان مهیا نیست، نو یقین و بلا شک داریم، اینها به اصطلاح در همون منطقه خودشون خلافت رو بسنده نخواهند کرد و اگر فرصت براشون پیش بیاد به بقیه کشورها حداقل طبق مبنای فقهی خودشون به مناطقی که در اونها حالا غیر مسلمان ها باشند حمله خواهند کرد. پس این هم راجع به مبنای فقهیشون. دو مسئله در این ایام مطرح شد. مسئله اول، اینا اصلا ضدش صحبت نکردن، عرض کردیم خیر اینطور نیست. دوم، اینها نگاه جهانی ندارند. چرا؟ نگاه جهانی هم دارند. به همین دلیل است که در مجلات مختلف خودشون در زمانی که در سوریه درگیری داغ بود. من عبارت ها رو خدمت شما نشون میدم، ببینید چی نوشتن اینجا. این مثلا در حقیقت سال سوم قفز 1395 همون ایام در حلب چه میگذرد؟ به ایدم بن دمرتم حلب. مخاطبش کیه؟ مخاطبش رژیم سوریه و طرفداران رژیم. میاد میگه سوریه و روسیه، البته اسم ایران رو نمیبره، میگه خلاصه کشورهای مختلفی همراه شدن برای چی؟ برای کشتن مردم سوریه. این یک. نمیگه اینجا میخواستن بیان و نابود بکنند هر آنچه که برای حکومت‌های ضد اسرائیلی بوده. باز دوباره میاد همین رو مطرح میکنه، میگه که بله 2 میلیون نفر محاصره هستند و مشغول کشتنشون هستند و یوم نفشل ما از اونها انتقام میگیریم. و بعد اینجا روسیه با سراسی میگه حدود 5000 میلیارد زمینی روسی در کنار ایرانی، افغانی، لبنانی، سوری، اردنی و پاکستانی که همه تحت نظام امر بشارند به حلب فرستاد و دوباره وحشیانه شروع به کشتار کردن و چنین چنان آمار وحشتناک که حتی آبروی حکام پست سرزمین های اسلامی را خم نکرد. چه برسد که در مقابل این اعمال وحشیانه عکس العمل نشان دهد. حکام خائن سرزمین های اسلامی در مقابل این جنایت افسارگسیسته کفار بر افسارگسیسته کفار کیار داشت میگفت؟ ببینیم اینجا رو. ایرانی، افغانی، لبنانی، سوری، اردنی، پاکستانی. بله، در مقابل هیچ کاری که نخواهند کرد زیرا این حکام دست نشاندگان کفارند. خب پس از جهت سیاسی هم ما وقتی مراجعه میکنیم فقط هم این نیست، یعنی در مورد سوریه زیاد صحبت کردن، خیلی زیاد. و همچنین آخرین چیزی که چاپ کردن خودشون کتاب امارت اسلامی به ما چه داده است، اینم پخش کردن که آقایون بخوانید که خلاصه به اصطلاح بدانید که ما دنبال جنگ نیستیم. در این کتاب مفتی انعام الله حبیبی سمنگانی در این کتاب میاد میگه نگاه کنید اگر بیرون از افغانستان به سوریه نگاه شود، این صفحه 128 این کتاب، آنجا قیام بزرگی بر ضد بشار بود اما این ها چون که همه یک فرمانده نداشتن، یک رهبر نداشتن، سقوط کرد. لذا اونها قیامشون به حق بوده اما سقوط کرده چون رهبر نداشتن. ما در افغانستان رهبر داریم. اجمالا آن چیزی که مشخص است اینها از جهت عنوان محور مقاومت به هیچ وجه اعتقادی به محور مقاومت ندارند، به هیچ وجه من الوجود. تنها چیزی که براشون مهم بود بیرون کردن آمریکایی ها بود که بتوانند حکومتی تشکیل بدهند. خلاصه اون چیزی که حقیر در مورد طالبان خدمت شما عرض بکنم این است که طالبانی ها با توجه به اینکه فکر نیوبند دارند، خوبم دقت بکنید، اینها الان یکی دو بار از زبانشون کلمه نیوبند آمده اما در کتاباشون من این مجلات رو خیلی گشتم سعی میکنن نیوبند بودن خودشون رو مطرح نکنند، همون طوری که وهابی ها وهابی بودن خودشون رو مطرح نمیکنند. اینها میگن ما اسلام هستیم، همون طوری که وهابیت میگفتن ما اسلام هستیم، اینا میگن ما اسلام درست هستیم. فقط فرقش در این است که اینا اسلامی است که بر اساس فقه مقلدین است، وهابیت اسلامی بود که بر اساس فقه غیر مقلدین بود و از جهت سیاسی با هم اختلاف داشتند. فرق سیاسی این دو گروه با هم چی بود؟ وهابیت از جهت سیاسی می گفتن ما باید حکومت سلطنتی تشکیل بدهیم، دیوبند از جهت سیاسی خونسا بودند. قبلا هم عرض کردیم مراجعه بفرمایید کتابای اولیه اینها، عبدالعزیز دهلوی و بقیه می گفتن به هیچ وجه من الوجود حتی با انگلستان نباید درگیر بشید، همکاری تام باید با حکومت بکنید. جماعت تبلیغ مطلقا بحث های سیاسی رو ممنوع کردند. اون زمانی که هندوستان از پاکستان جدا شد، جدا شدن هندوستان از پاکستان چرا دیوبند قدرت پیدا نکرد؟ چون دیوبند ها میگفتن نباید جدا بشیم، مصلحت نیست. پاکستان که از هندوستان جدا شد اینا میگفتن مصلحت نیست جدا بشیم، همه باید تحت یک حکومت باشیم، ولی حکومت حالا هندوها. به هیچ وجه دنبال حکومت اینها نبودند. چرا؟ چون که اینها رو یک فکر سلفی خونسا بار آورده بود، حالا با اون مدارک که بعضی ارائه میکنن در اینکه اصل تأسیس اینها میگیره. به هر صورت آن چیزی که در تفکر اینها بود خونسا بود. اما این خونسا بودن فکر سیاسی به ضرر اونها تمام شده. میبینن اخوان المسلمین حکومت به دست آوردن، یا شبه حکومت، وهابیت حکومت داره، بریلوی ها در هند و پاکستان حکومت دارن یا در پاکستان حکومت دارن. خب همه گروه های فقهی مختلف حکومت به دست آوردن، تنها گروهی که حکومت به دست نیاورده دیوبند است. لذا گفتن نه، ما باید یک حکومت داشته باشیم. حکومت دیوبند، حتی اسم دیوبند رو نمیبرن، اما در عمل به دنبال اجرای فقه دیوبند هستن. به همین دلیل همین هفته قبل بعد از به قدرت رسیدن تمام مدارس غیر مقلد رو در افغانستان تعطیل کردن و بستن. چرا؟ ما اینجا غیر مقلد نباید داشته باشیم، فقط مقلد باید باشه. اون دورانی که ما از جهت فقهی تابع شما بودیم گذشت. اینی که در گزارش‌های زیادی مطرح می‌کنن، میگن آقا اینا می‌رفتن فلان کشور برای جهاد، به قول خودشون در اون کشور که می‌رفتن اینها رو میگفتن آقا نماز باید مثل ما بخونید، ما قبول نداریم شما مثل خودتون نماز بخونید، میگن با شما نماز نمی‌خونید. اینا چون رو فقهشون خیلی تعصب دارن، رو فقه حنفی خودشون، و الان هم تأسیس یک حکومت خلافت اسلامی به قول خودشون بر اساس فقه حنفی دیوبندی خواهد بود. دقیقا این رو میخوان پیاده بکنن، یک فقه حنفی دیوبند مستقل از بقیه فقه ها، و میگن ما خودمون باید اجرا بکنیم. خب ارتباطشون با بقیه چه خواهد شد؟ ارتباطشون با بقیه همونی خواهد شد که قبلا بقیه کشورهای سنی داشتن. الان عربستان وهابیت بود، با انگلستان ارتباط داشت، با آمریکا ارتباط داشت، مشکلی هم نداره. قطر اخوانی بود، با اون ارتباط داشت، مشکلی هم نداره. بقیه کشورهای اخوانی همچنین. مصری ها اخوانی بودن وقتی که آقای به اصطلاح مرسی روی کار آمد و بلافاصله با آمریکا ارتباط برقرار کرد. اینها مدل سلفیشون، مدل سلفی است که به راحتی با امریکا ارتباط برقرار خواهند کرد با بقیه. اما میگن ما دیگه قدرت پیدا کردیم، ما دیگه مستقل هستیم از عربستان، ما دیگه مستقل هستیم از پاکستان، ما دیگه اینو دارن ادعا میکنن. این خلاصه اون چیزی که حکومت طالبان خواهد بود و پیش خواهد برد. خب این راجبه چی؟ راجبه اون بحثایی که در مورد این گروه ها میخواستم عرض کنم. مدافعان میشه میان برنامه ببینیم؟ خب یک میان برنامه ببینید، بعد خدمتتون خواهیم بود.
زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات براد میمیرم واقعیت دارم بر هوای موکب و مشایه، میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم، منز غرب عزاد وبكبر ذاك عاشق كربلاك قبة سماك من نيرف لواك يا مذبوح دارم من هواي موكب و مشاي ميميرم براي پاين پاي زريه با صفاي اربابم يا سلام از را میکنه به کربلا، یه روز آخر میمیرم تو یه روزه غریب کربلا، تو یه روزه غریب کربلا، تربتت شده مونسم کی به کربلا میرسم، از خودت میدونی منو
به حسین و منی قسم انتصر حیات الغرام ای عشق بدونك حرام كل نبض لیلی صیح سیدی عليك السلام شهر من کربلا دو تن کربلا صلی الله علیک یا ساکن کربلا یا ساکن کربلا یا نور نشأت شهر من کربلا روح و تن کربلا صلی الله علیک یا ساکن کربلا یا ساکن کربلا.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر، با برنامه راه روشن خدمتتون هستیم. در این برنامه به شبهات دگراندیشان شیعه پاسخ میدادیم. انشالله این جلسه آخرین جلسه است که به شبهه تکفیری بودن شیعیان پاسخ میدیم. ما مفصل راجع به این که شیعیان رو تکفیری معرفی کرده که از آقایون پاسخ گفتیم، این که در بین خود اهل سنت تکفیرهای متعددی بوده این رو بیان کردیم، موارد متعدد تکفیر در بین خود احناف، اینکه احناف آمدن شافعی ها مالکی ها حنبلی ها رو تکفیر کردند، شافعی ها بقیه رو تکفیر کردند، مالکی ها بقیه رو تکفیر کردند، حنبلی ها بقیه رو تکفیر کردند صحبت کردیم. و راجع به این ادعا که شیعیان در کشتار به اصطلاح بغداد دخالت داشتند صحبت شد، اما مقداری راجع به جنایاتی که بر ضد شیعیان صورت گرفته ما صحبت بکنیم. خب در زمان معاویه موارد متعددی از کشتار شیعیان رخ داده. من اجمالا بعضش رو عرض بکنم. عبارتی از ابن ابوالحید معتزلی آورده در شرح نهج البلاغه جلد 11 صفحه 25 میاد عبارتی رو مطرح میکنه، میگه و روا ابوالحسن علی ابن محمد ابن ابی سیف مدائنی. این رو مدانی در کتاب الاحداث گفته، یعنی ابن ابوالحدید خودش نمیگه، مدرک ارائه میکنه. کتب معاویه نسختن واحده الى امالهی بعد عامل جماعه، بعد از اینکه خلافت به معاویه رسید این نامه را نوشت. برعت ذمتو ممن روا شیئا من فضل ابی تراب و اهل بیته. اگر کسی چیزی در فضیلت علی و اهل بیت او صحبت بکند ذمه از او بریست، هر کاری خواستید با او بکنید. فقامت الخطباء فی کل کوره و علی کل منبر یلعنون علیا و یبرئون منه و یقعون فیه و فی اهل بیته. خطیبان در هر روستایی، حتی روستاها، در هر منبری علی را دشنام میدادند و یبرئون منه از او بیزاری میجستند و یقعون فی به حضرت جسارت میکردند، به اهل بیت جسارت میکردند. و کان اشد الناس بلاء حینئذ اهل الکوفه، بیشترین مصیبت برای اهل کوفه بود چون در کوفه شیعیان زیاد بودند. فاستعمل علیهم زیاد ابن سمیه، معاویه عامل خودش بر کوفه را زیاد ابن سمیه زیاد ابن ابی قرار داد. و ضم الیه البصره، و بصره رو هم زمیمه کوفه کرد. فکان یتتبع الشیعه، دنبال شیعیان میگشت. و هو عارفون بهم، شیعیان هم میشناخت چون در زمان حضرت علی علیه السلام خودش یکی از کسانی بود که به اسم نیروهای حضرت علی بود، جزو نیروهای حضرت علی به حساب میومد. فقتلهم تحت کل حجر و مدر، زیر هر سنگ و ریگی بودند شیعیان رو پیدا میکرد میکشت، اونها رو ترساند. قطع الایدی والارجل، دست و پاها رو قطع کرد. و سمل العیون چشمه ها رو کور کرد و صلبه هم علا جذوع النخل اینها رو روی درخت ها به صلیب کشید، به دار کشید و ترده هم اونها رو ترد کرد از کوفه، تبعید کرد و شرده هم عن العراق از عراق بیرونشون کرد. فلم یبق بها معروف منهم، دیگه کسی که معروف به تشیع باشه در کوفه باقی نماند. و کتب معاویه الى اماله فی جمیع الافاق، معاویه به نیروهاش در همه جا فرستاد. الا یجیزو لأحد من شیعت علی و اهل بیتهی شهاده، به هیچ وجه شهادت شیعیان علی رو قبول نکنید. تو دادگاه هر کی شهادت داد حرفش قبول نیست. نگاه کنید چه کسانی شیعه عثمان بودند، محبین عثمان بودند، فضائل عثمان رو روایت میکنند. فادنوا مجالسهم و قربوهم و اکرموهم، اونها رو اکرام بکنید، نزدیک خودتون بیارید. وکتبوا لی بکل ما یروی کل رجل منهم، هر کدام فضیلتی در مورد عثمان و اینها نقل کردن برام بفرستید، اسم خودشو، اسم پدرشو، خاندانشو. ففعلوا ذلک، همین کارو کردند. حتی اکثر فی فضائل عثمان و مناقبه، یک عالمه روایت در مورد عثمان گفتند. لما کان یبعثوا الیه معاویه من الصلات والکسای والحبای والقصای، چون معاویه پول میداد، صله میداد، قطعه زمین میبخشید، لباس میبخشید. و یفیزو فی العرب منهم والموالی، هر کسی عرب بود یا از موالی بود یک فضیلت بر عثمان میگفت پول میگرفت. فکثر ذلک فی کل مصر، در هر شهری در هر منطقه‌ای فضیلت عثمان زیاد شد. و تنافس و فی المنازل و دنیا، در مورد دنیا با هم منافسه کردن. خب هر کسی بود می اومد فضلت این مطرح می کرد. الا کتب اسمه و قربه و شفعه. فلبسو به ذالکه، اینا مدتی گذشت، گفت خب الحمدلله فضائل عثمان زیاد شده در همه جا، الان که اومد بگید مردم روایت در فضائل صحابه و خلفای اولین بکنند. ولا تترکو خبرا یرویه احد من المسلمین فی ابی تراب الا و تأتونی به مناقض لهو فی الصحابه، هر چی در مورد علی مردم روایت میکنن شما یه نقیض در مورد صحابه درست بکنید. فان هذا احب الی، اینو من خیلی دوست دارم. و اقر لعینی و ادحد لحجت ابی تراب و شیعته، این حجت شیعیان ابی تراب رو از بین میبرد. و اشد دو الیه من مناقب عثمان بفضله، درسته شما برای عثمان فضیلت تراشیدید، اما فضیلت برای معارضه با فضائل علی اگر درست کنید، میگه پیغمبر برای علی گفته من کنت مولا، میگه برای فلانی هم گفته من کنت مولا، برای علی گفته انا مدینت لن و علیون بابا، برای فلانی گفته فلانی پنجرت ها. فقرأت کتبه علی الناس، نرخوندن، فرویت اخبار کثیر فی مناقب الصحابه مفتعل علی حقیقت لها، روایات جعلی که حقیقت نداشت شروع کردن گفتن. و القی الی و بله و جد الناس فی روایت ما یجی هذا المجرا، خیلی هم مردم پشت کار زیاد، چون دنیای دیگه، حتی اشادوا بذکر ذلک علی المنابر. و القی الی معلم الکتاتیب، به معلمین گفتن. فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع، به بچه ها روایات دروغین فضیلت ابوبکر عمر یاد دادن، به زنها و دختران و خدم و حشم یاد دادن. دوباره نامه نوشت به همه شهرها. حالا که اینطور شد، الان دیگه زمینه صابه ساخت آماده شده. ما قبلا یک گروهی داشتیم، اینا علوی بودن، یک گروهی داشتیم عثمانی. عثمانیان نیروهایی بودن که در زمان عثمان حکومتی بودن، خونه گیرش اومده بود، پول گیرش اومده بود و شده بود طرفدار عثمان. علوی ها همه مردم بدبخت و بیچاره ای که در زمان عثمان پدرشون در اومده بود، همه دشمنی داشتن. خب اولین کاری که کردیم، عثمان شد آدم خوبه، فضائل عثمان رو گفتیم. شیعیان هم که حق حرف ندارن، فقط ما یک طرفه باید بگیم. بعدن اینکه عثمان شد آدم خوبه، علی فضلت داره، من معاویه نمیتونم منکر بشم، اما چیکار کردم؟ کسی حق نقل ندارد، باید معارضش هم درست بشه که دیگه شیعیان نتونن حرف بزنن. حالا که اینطور شد، الان دیگه جایگاه علی رو پایین آوردیم، جایگاه بقیه رو بالا بردیم، جایگاه عثمان هم درست شد، الان این کار رو کنید. نگاه کنید هر کسی یحب علی و اهل بیته، محب علی و اهل بیت اوست. فمحوه من الدیوان، نامش رو از دیوان حکومتی خط بزنید، دیگر در حکومت هیچ خدماتی به او داده نمی شود. دادگاه می خواد بره، قبول نیست. پولی بین مسلمان تقسیم میشه، به اون نمیرسه. زکاتی میرسه، به اون نمیرسه. فقیریست، بدبخت، هیچ چی کمک بهش نمیرسه. و از قطو عطاهو و رزقه، هیچ عطا و رزقی به اون نباید داده بشه. نه فقط محبت علی، من تهمتموه، کسی که احتمال دادید متهم بود به موالات ها اولئک القوم، فنکلوا به، برید عقوبتش کنید. احتمال دادید شیعه است، وحد مداره، خونش هم خراب کنید. فلم یکن البلاء اشد ولا اکثر من بالعراق، از همه سخت‌تر در عراق و کوفه. حتی ان الرجل من شیعه علی رضی الله عنه لیأتیه من یثق به فیدخل بیته فیلقی الیه سره و یخاف من خادمهی و مملوکه ولا یحدثه حتی یأخذ علیه الالمان الغلیظه لیکتمن علیه. اگر کسی شیعه علی بود، حتی به نزدیکانش هم فضائل علی رو نمیگفت و نمیگفت من شیعه هم. از خادم و مملوک خودش هم میترسید، از اهل بیت خانه خودش هم میترسید. اگر میخواست چیزی به او بگوید، ازش پیمانهای محکم میگرفت که آقا به هیچ کس نگی ها، دروغ به خدا، به پیر، به پیغمبر، اینی که میگم به کسی نگی ها. فظهر حدیث کثیر موضوع، حدیث های جعلی هم زیاد شد و بهتان منتشر. و مذا علی ذلک الفقها والقضات والولات، قاضیان، والیان، فقها همه شروع کردن اینطور به صلاح برخورد کردن. تا زمانی که امام حسن علیه السلام از دنیا رفت، فزداد البلاء والفتنه، بلا و فتنه باز بیشتر شد. تا زمانی که امام حسن بود، باز یه ذره حالا امام حسن کمکشون میکرد. فلم یبق احد من هذا القبیل الا وهو خائف على دمه او ترید في الارض، هر کسی اسمش محب اهل بیت بود، نه شیعه، هر کسی اسمش محب اهل بیت بود، خائف على دمه، میترسید بکشنش، ترید في الارض، این بیچاره بدبخت بیچاره بود. دوباره بعد از شهادت امام حسین وضع بدتر شد. عبدالملک ابن مروان آمد، فشتد علشیه، باز سخت‌تر شد. یعنی روز به روز داره سخت‌تر میشه وضعیت شیعیان. حجاج ابن یوسف رو متولی عراق کرد. اونها آمدند، اهل دین، اهل صلاح، گفتند الان بغض علی و موالات اعدای او، این جزء دین است. موالات هر کس دشمن علی باشد هم جزء دین است. و اکثر من الغز فی علی رضی الله من علی رضی الله عنه و عیبه، شروع کردن و علی اشکال گرفتن، توهین کردن، طعن زدن، دشمنی کردن. یه نفر اومد پیشش گفت امیر، من اهلم، خانوادم، پدر و مادرم با من دشمن بودن، اسم من رو علی گذاشتن، چون با هم دشمن بودن اسمم علی گذاشتن، من بخت میشارم، نیاز به کمک امیر دارم. امیر شروع کرد خندیدن، گفت بیا این پولو بگیر، چون که با اسم علی دشمنی میکنی، من این پولو بهت میدم. للطف ما توسلت به قد ولی تو که موضع کذا، چون که خیلی قشنگ منو خندوندی که اهل بیت من، پدر و مادرم با هم دشمن بودند، لذا من رو علی گذاشتن، من تو رو به فلان جا، به ولایت فلان جا میگمارم. دیگه کن چی کار کردن با شیعیان از علی علیه السلام. حسن بصری میگوید، رسیدیم به کی؟ به حجاج. حجاج رو گفتیم، حسن بصری میاد راجع به هم زیاد ابن ابی هم حجاج صحبت میکنه در سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحه 495. قال ابو الشعصا کان زیاد افتک من الحجاج لمن یخالفه. حجاج از حد از بسیار اینقدر کشتار داشت، زیاد از حجاج مخالفینو بیشتر میکشت. بعد ابن شوذب میگه به ابن عمر خبر رسید که او خلاصه خیلی دنبال کشتاره. حسن بصری میگه به امام حسن خبر رسید. بلغ الحسن ابن علی، به امام حسن خبر رسید. ان زیادن یتتبع شیعت علی بالبصره، شیعیان علی رو داره یکی یکی پیدا میکنه و میکشه. فیقتلهم فدعا علی، امام حسن نفرینش کرد و او مرد. و قیل انه جمع اهل الکوفه لیعرضهم علی البراءه، یه عده میگن او اهل کوفه را جمع کرد تا همه را وادار بکند که باید تک تک بیایی نسبت به حضرت علی تبری به جویی. علی البراءه من ابی الحسن فاصابه و حین ازن تا اونی گرفت در سال 53 مرد. افتک من الحجاج، از حجاج ابن یوسف. خود اهل سنت میگویند لو جاء کل امت به خبیثها، اگر هر امتی پلیدترین فرد خودش رو بیاره، و جئناهم بالحجاج، ما حجاج رو بیاریم لغلبناهم، حجاج از همه اونا پلیدتره. خود اهل سنت نقل کردن زیاد از حجاج پلیدتر بود و شیعیان رو اینطور میکشت. در المهن مطرح کرده این رو آقای تمیمی، عبارت رو بیارم برای بزرگواران و کتاب های دیگه است، این رو در المهن جلد 1279 در سیر اعلام و بقیه جام آمده. بلغ الحسن ابن علی علیه السلام، به امام حسن خبر رسید. ان زیادن کان یتتبع شیعت علی، زیاد داره یک یک دنبال شیعیان علی میگیره اونها رو بکشه. ثم یقتلهم فقال اللهم لا تقتل زیادا، گفتن خدایا زیاد با قتل نمیره. و امت و حتف انفه، با مرگ طبیعی بمیره، چون که اگر کسی کشته بشود مقداری گناهش کمتر میشه. فان ان فی القتل کفاره، اگه زیاد کشته بشه روز قیامت میاد به قاتلش میگه تو منو کشتی، یه مقدار از گناه مال تو، یه مقدار از ثواب تو به من بده. این مقدار هم نمیخوام به اصطلاح زیاد ابن ابی در قیامت از گناهانش کم بشه، نه میخوام محاسبه کامل بشه، اما بمیرد دیگه. عمه تو حتف انفه، او را بمیران با مرگ طبیعی، که با مرگ طبیعی هم به اصطلاح بیماری گرفته از دنیا رفت. اینجور شیعیان رو میکشتند. باز در لسان المیزان ابن حجر عسقلانی میاد ماجر رو مطرح میکنه در مورد زیاد ابن ابی. در لسان میزان جلد 2 صفحه 493 میگه وکان زیاد قوی المعرفه، زیاد آدم زرنگی بود، سیاست زیادی داشت. در جوانی جزو شیعیان علی بود و والله امرت القدس، او رو امیر قدس کرد. اما وقتی معاویه استلحقه، وقتی معاویه گفت درسته تو زیاد ابن ابیه، پدرت معلوم نیست، اما پدر من ابو سفیان هم جزو کسانی بوده که در زنای با مادر تو مشارکت داشتن و تو برادر منی. وقتی که معاویه استلحقه گفت بله تو برادر من به حساب میای، خلاصه پدر من با مادر شریک بوده، سار اشد الناس علی آل علی و شیعته، بدترین مردم بر ضد شیعیان شد. و هو الذی سعا فی قتل حجر ابن عدی، او بود که دنبال کشتن حجر ابن عدی بود و هم معهوک و اونها رو کشت. خب این راجع به کشتارهایی که در مورد شیعیان کردن در زمان معاویه. خب دارن تماسی هم داریم، مدافع فرمان اسم شریفشون رو لطفاً فرمایید. آقای عرب از زرند کرمان، سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
آقای علیکم السلام، خدمت هستم.
خیلی ممنون. آقای یه سوالی از داشتم، در البته در مورد آقای زیاد که داریم، زیاد نبی، ایشون اول والی، الو
بله بله
ایشون اول والی امیرالمومنین بودن، درسته؟
بله
بله، در همدان. بعد با معاویه و پول، درسته؟
بله درسته.
بعد ابن زیاد پسر همینه؟
بله ابن زیاد پسر او به حساب میاد.
بله.
البته در زیارت عاشورا میخونن عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه، اینم باز یک کنایه است، یعنی همون طوری که زیاد ابن ابیه پسر ابو سفیان نبود و او رو استلحاق کردن به اصطلاح، عبیدالله ابن زیاد هم پسر زیاد نبود ولی او رو استلحاق کرده بود، او رو به خودش نسبت میداد، در واقع پسر کس دیگری بوده.
همونجوری گفتن که برادر معاویه. بعد آقا یک سوال، من یک میخواستم یک سوال دیگه بپرسم از آقایون اهل سنت همینجا از سلطره شریک شما. آیا میدونم خانم عایشه رو کی کشته؟ تا حالا تحقیق کردم برادران اهل سنت ما بگینا خانم عایشه رو کشته؟ اون مومنیشون نبیگه بودم بپرسم من کی کشته؟ چرا میگم معاویه رضی الله عنه؟ چرا میگم؟ این چشمشون میگم اون چشمون نگونم این چشمه دوتا چیز بگنگ هم نمیرم.
بله این همی که از سوالاتی است که اینها جواب براش ندارند، در کتاب‌های مختلفی هم این قضیه آمده و راجع به او صحبت شده. حالا نکته دیگه نده آقای عرب؟
یک چیزی می‌خواستم بگم، اون که یک زمان خلفای عمروی بوده، یک نفر یادش میره سر نماز امیرالمومنین رو لعن کنه، کفاره این کارش یک مسجد میسازه. من حیرونم از این کار این مردم. امیر المومنین حیدر کرفاقه بدر و حنین به اینجا برسه، وقت معاویه که خدا لعنش کرده شجر ملعونه اون را بشه خریده مسلم.
بله
ببینین از کجا نشد بیرده اینا همه از طریفه از آقا همه از طریفه. ببخشید مزاحم شدن.
خواهش میکنم موفق باشید. راجع به این چیزی که شما مطرح فرمودید در مورد اینکه قاتل عایشه همسر پیغمبر چه کسی بوده، در کتاب تاریخ حیب و سیر تعریف خاندمیر در این کتاب میاد در صفحه 406 مطرح میکنه عباراتی رو از کتابهای مختلفی از جمله از تاریخ حافظ ابرستی که میاد میگه که بله معاویه ابن ابی سفیان جهت بیعت یزید به مدینه رفته، در تاریخ حافظ ابرو از ربیع الابرار و کامل السفینه منقول است که در شهور سنه 56 معاویه ابن ابی سفیان جهت بیعت یزید به مدینه رفته، حسین ابن علی و عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابیبکر و عبدالله ابن زبیر را برنجانید. صدیقه رضی الله عنها زبان ملامت و اعتراف یا اعتراض بر وی بگشاد و معاویه در خانه خیش چای کنده سران را به خاشاک پوشید و کرسی آبنوس بر زیر آن نهاد، آنگاه صدیقه را جهت ضیافت طلب داشته بر آن کرسی نشاند تا در شاه افتاد و معاویه سر شاه را به آهک مزبور کرده از مدینه به مکه برفت. اما در روضه الاحباب گفته شده است که عایشه به مرض طبیعی درگذشت. این یکی از نقل هایی است که در کتب اهل سنت هست و خب در کتب دیگری هم این قضیه آمده که بیان کردند که خلیفه معاویه بوده است که خلاصه عایشه را کشته. اینم چاپ پی دی افش اگر بخوان اتاق فرمولوت کنن، این چاپ اصلیشه، اونی که داشتیم چاپ بذار تایپ شده بود، این چاپ اصلیشه. متشکرم اتاق فرمولوت. خب این راجع به این قضیه، لذا ما اجمالا عرض میکنیم اگر بنا باشد بحث تکفیر رو نگاه بکنیم که فتوا به تکفیر دیگر مذاهب چه کسی داده، مذاهب اربعه اهل سنت مذاهب مختلف فتوا به تکفیر هم دیگه دادند به صورت متعدد بسیار زیاد. فتوا به تکفیر شیعیان بخوان به نگاه بکنیم، الا ماشاءالله فتوا به تکفیر شیعیان هم داشتن، اگرچه عرض کردیم مخالف اون فتوا هم دادند ادعیشون، اگر بنا به تکفیری بودن از اینجا مشخص بشه که اینها رو بیان کردیم. اگر مسئله جنگ و کشتار باشه، موارد متعدد ما آوردیم در طول تاریخ که اهل سنت خودشون به جنگ همدیگه رفتن، گروه‌های مختلف سنی مذاهب مختلف سنی با هم جنگ مذهبی فقهی داشتن، یعنی بر اساس مذهب فقهی با هم دیگه جنگیدن، حنفی با شافعی، شافعی با حنبلی، حنبلی با مالکی. خب این جنگ ها بوده، همدیگر رو به خاطر مسائل فقهی کشتند، علاوه بر تکفیر به کشتار هم رسیده است. اگر به کشتن شیعیان باشد، از همون صدر اولی که خلافت رو به دست آوردند و اسم شیعه رایج شد و اسم غیر شیعه که حالا اون با میگفتن شیعه عثمان یا میگفتن حالا ناسبی یا عثمانی، از زمانی که اینها از هم جدا شدند شروع به کشتار شیعه داشتند. اما در طول تاریخ چقدر شیعیان تلاش در جلوگیری از جنگ با اونها داشتند، چقدر شیعیان تلاش بر صلح با اونها داشتند. همین الان بیشترین گرایش برای تقریب، بیشترین فتوا برای تقریب، بیشترین فعالیت رسمی مؤسسات برای تقریب بین مذاهب مال شیعیانه. خب این که آمدید شما مطرح کردید شیعیان تکفیری هستند، نه روایات شیعه مطابقت داره نه فتاوای علمای شیعه مطابقت داره، که ما قبلا مطرح کردیم روایات عبارات به اصطلاح اون کسی که به عنوان تکفیری معرفی می شود، مرحوم مقدس اردبیلی چقدر راجع به غیر شیعیان صحبت کرده که اینها احتمال بهش رفتنشون هست و خدای متعال از کرم خدا و کرم اهل بیت بعید نیست که اینها بهشتی باشند، بهشتی بودنشو مطرح کرده. دیگه از این بالاتر شما میخواید؟ خود مرحوم به اصطلاح صاحب حدائق که متهم به تکفیری بودن میشه، مفصل راجع به احتمال بهش رفتن عزیزان اهل سنت و دیگر مذاهب صحبت کرده. فقط مسئله این عبارات اونها بد فهمیده شده. این آقایان اصطلاحی که دارند با اصطلاح رایج بقیه شیعیان فرق می‌کرده. اصطلاح اونها این بوده است که اگر کسی حق را بفهمد در باب ولایت و منکر شود، به اون میگن ناسبی. اصطلاح اونها در مورد ناسبی این است، نه این که هر کسی که غیر شیعه باشه ناسبی باشه یا مخالف باشه. کسی که حق رو بفهمد و منکر بشود، گفتن صراحتن من یخالف الناس، من جاهد الناس، من انکر الناس، فهمیده و منکر شده. راجب چنین فردی گفتن خب چنین فرد جهنمی است. در مورد هر حکم دیگری هم باشه، شما در مورد کوچکترین مستحب یا کوچکترین واجب شرعی هم بدانید و منکر بشید، میشید همین حکم برای جاری میشه. اما راجع به بقیه اصطلاح اونها مستضعف بوده و تصریح کردن که ما اغلب مستضعفین را اعتقاد داریم که اینها میتوانند به بهش بروند. پس اجمالا شبهه‌ای که مطرح کرده بودند پاسخ داده شد. انشاءالله از هفته آینده به سایر شبهات خواهیم پرداخت. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.